بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که مل مراد بالغیر، در روایاتی که فرمود و دخلت فی غیرهی، مقصود از غیر کدامه؟ بزرگان ما در کلمه این که مراد از غیر چیست اختلاف نظر زیاد دارند. برخی فرمودن که مراد از غیر جزئی است از اجزاء یک واجب، همانطوری که در صحیحه زراره و صحیحه محمد اسماعیل ابن جابر در مقام بیان غیر فرمود به اینکه شک میکنه مثلا در اذان و حال اینکه در حال اقامه است، یا شک در اقامه میکنه در حالی که مشغول تکبیرت الاحرام، یا شک در تکبیرت الاحرام میکنه در حالی که مشغول به قرائت، و همچنین شک در قرائت میکنه در حالی که مشغول رکوع. این موارد در صحیحه زراره، در سؤال زراره از حضرت باقر علیه السلام واقع شده، اما در صحیحه اسماعیل ابن جابر حضرت صادق علیه السلام خودش نام میبره، میفرماید شک کرد در تکبیره و حال اینکه در قرائت، یا شک کرد در قرائت با این که در حال رکوع، یا شک کرد در رکوع در حالی که در حال سجود. این مثال ها در کلام خود امام علیه السلام قرار گرفت. بر این اساس بزرگان فرموده اند مقصود از غیر، دخلت فی غیرهی، مقصود داخل شدن در جزء متأخر از مشکوک فیه. این یک نظریه. نظریه دیگر این است که خیر مراد از جزئی که دخلت فی غیرهی ارکان نمازه، برای این که تا آدمی وارد رکن بعد نشده است هر جزئی که فراموش شده باید برگرده و تدارک کنه. اما اگر وارد رکن شد دیگه حق رجوع نداره. مثلا اگر ما بدانیم که قرائت را نخونده ایم، حمد یا سوره را نخونده ایم، ولی این علم قبل از دخول در رکوع باشه، مسلما واجبه که برگردیم و حمد و سوره را بخوانیم. ولی اگر داخل در رکوع شدیم، چون رکن است باید بگذاریم، بعد از نماز سجده سه بیاریم. این حضرات گفتن مقصود از دخلت فی غیرهی دخول در رکن نماز، که چون راه بازگشت نیست لذا به فرض شک دیگه اعتنا نکن و سجده سهو هم لازم نیست. البته این قول مخالف با صریح روایت زراره و اسماعیل ابن جابره، لذا این قول مردوده. قول دیگری که فضلا در مقام هست، مرحوم استاد خویی می گفت اون چه که در خود متون اخبار به عنوان جوز ذکر شده است، این دخول در او موجب عدم اعتناع به شک، مثل دخول در سوره با فرض شک در حمد. در دو صحیحه اسماعیل و زرار دخول در رکوع و شک در قرائت ذکر شده. اما میتوان گفت چون خود حمد یک جزء نمازه و به صریح روایات سوره نیز یک جزئی از اجزاء صلات است مستقلا، بنابراین میتوان بگیم هر چه که در روایات به صورت جزء آمده است، دخول در او موجب عدم اعتناء به شک در امر سابقه. اما خوی الاسجود یا نحوز الالقیام، اینها جز نیستند، چون که در نماز اجزایش قیام است و رکوع است و اذکار نماز است و قیام و یا سجوده. اما خم شدن برای رفتن به سجود یا حرکت کردن برای قیام، اینها دیگه جزء صلات نیستند، بلکه مقدمات صلاتند، مقدمات جزء متأخرند. اینها را میتوان گفت خارجه. اما عجیب است که دو روایت در مقام نقل شده، هر دو هم از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است. ابی عبدالله کنیه حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج گاهی گفته میشه و گاهی گفته میشود عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. در این دو روایت یک جا فرموده سوال میکنه اما از امام، میگه اگر کسی در حال ره احوا الی سجود داره خم میشه به رفتن به سجده و در همین حالت خوی الی سجود شک در رکوع میکنه، امام فرمد قد رکعه، یه خود شک کرده، به شکش اعتنا نکنه، این رکوع کرده. اما باز همین ابی عبدالرحمن سوال میکنه که اگر کسی در حال نهوض به قیامه و شک در سجده میکند چه کنه؟ امام فرمد برگرده و سجده را انجام بده. این باز موجب تردید شده که خود چطوریه یک جا ورود در این مقدمه را امام محکوم میکنه به گذشت از مشکوک و عدم اعتناء به شک و آن خویل سجوده. در یک جای دیگر همین مقدمه را که نهوض الالقیام است، امام میگه برگرده. لذا یک مشکلی همینجا واقع شده که صاحب مدارک به تکاپو افتاده و خوب مراجعه میکنید دیگه. شیخ بزرگوار انصاری فرموده که خیر اتفاقا اون صحیحه اول عبدالرحمن ابن حجاج نشون میده که مقصود از غیر عبارت است از مطلق خروج از مشکوک فیه و دخول ولو در مقدمه عمل دیگر. این را شاهد گرفته به اون روایت دوم عبدالرحمن را میگه این تخصیصی است که در دلیل کلی وارد شده. اما حالا شک در اجزا، مثل اینکه اگر یک قرائت خوندیم حمد را آیه اول خوندیم وارد آیه دوم شدیم یا نه شروع کردیم به آیه دوم و شک می کنیم آیا آیه اول خونده شده است ام لا. اینجا چطور؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای ترابی ما در مرسه نواب بود، خدا رحمت کنه، ما یه بخشی از مکاسب پیش ایشون خونده بودیم. او مرحوم آشق غلام حسین بازطوبی که یکی از بزرگان اون وقت مشهد بود، آقادرش هم نماینده مرحوم امام بود در مشهد، گفتش که او گفتش که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وللظالین، این بگو من میکنم الحمد لله وللظالین، این چقدر کوتاه شد. ای شکل آقا برمیگشتیم بار دوم سوم، آقا یکی از مأمومین گفت آقا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. حالا بعد یکی بنا شد آدم در یک آیه دوم وارد شده و شک میکنه که آیا آیه اول خونده یا نه. اینجا چطور؟ بزرگان به تکافی افتادن، میگن از یک طرف امام علیه السلام در مقام ضابطه کلی فرمود یا زراره اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، در صحیحه اسماعیل بن جابر هم به همین مضمون وارد شده. یعنی در مقام ضابطه امام علیه السلام ضابطه کلی را اینطور بیان کرد که هرگاه در هر شیء شک کردی و داخل در بعد شدی اعتنا نکن. پس لذا استاد خویی می فرمود که حتی در یک آیه اگر شک کند و در آیه متأخر وارد شود باز هم شک و کل ایسه بشه. بله اگر در یک کلمه شک کرد و وارد کلمه بعد شد، مثلا رب العالمین داره میگه، شک کرد که الحمد هم گفته یا نگفته، یا اگر شک در حروف یک کلمه کرد، چون رو اینجا دیگه عرف مساعد نیست با اینکه شککت فی شیئن و دخلت فی غیره. خب حالا شما همه به حمدالله دیگه در صراط اجتهادید و علیکه به اینکه شما چطور از این جمله شک که در مقام ضابطه امام علیه السلام در صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر این ضابطه را گفته، شما چطور تطبیق می کنید؟ آیا آیه هم شاملشه؟ آیا حق هم شاملشه؟ آیا مقدمه هم شاملشه؟ مثل نهوض یا خوبی املا، اینها دیگه بستگی به نظر فقیه داره و به نظر ما هم طبعا لشیخ انصاری اگر وارد شد ولو در مقدمه عمل دیگر مثل هوی و یا نهوض، صحیح هست که بگیم دخلت فی غیره. اما اجزای مستحب چی؟ حالا اگر کسی در حال قنوته و شک میکنه که آیا قرائت رکعت دوم را انجام داده است ام لا، و قنوت جزء مستحب، یا اینکه مثلا در حال سجده است و داره میگه دعا سجده را میخونه، الهی عظم الذنب من عبده، و شک میکنه که آیا ذکر سجود را گفته یا نگفته. اینجا که دخول در یک جزء مستحبی است و در جزء ما قبل شک میکنه، مرحوم سید در عروه فتوا داده، به تبع او جمعی از قبل و بعد نیز قائلند که اگر در جزء مستحب صلات هم وارد شد و شک کرد در جزء سابق، باز هم اعتنا نکنه، عملا به اطلاقی که در ضابطه ذکر کرد که فرمود یا زراره کل ما شککت فی شیئن و دخلت فی غیره، میگن این اطلاق شامل همه این موارد میشه. بر این باور مرحوم صاحب کفایه هم هست و همچنین سیدنا الخمینی رحمت الله علیه هم هست، میگن اجزاء مستحبم جزء صلاتند و این اضافه شامل اجزاء مستحبم خواهد شد. اما جمعی منهم سیدنا الحکیم قدس الله سره و منهم سیدنا الاستاد، اینها میگویند اجزاء مستحب در عمل واجب غلطه. هیچ وقت نمی شود یک شیء مستحبی جزء یک عمل واجبی بشه. پس قنوت چیه؟ میگن قنوت جزء نماز نیست، بلکه این یک مستحبی است که ظرفش نمازه، همونطوری که ادعیه ماه رمضان. این ادعیه ماه رمضان جزء صیام نیست. خدای متعال فرمود من شهد منکم و شهر فلیسم ها، روزه بگیره. حالا اما مستحب که بعد از هر نمازی بخوانی یا علی و یا عظیم نمیزن حاضا شهر الذی عظمته و کرمته و شرفته الی غیر ذلک، از ادعیه ای که مخصوص رمضانه و وارد شده. این ادعیه بلا اشکال جزء صوم نیست و از اجزاء روزه نیست، بلکه این ادعیه در ظرف صوم مستحبه. کسی که روزه داره وقت افطار بگوید بنی که اللهم لك صمت و على رزقك افطرت، اما اینا جزء صیام قطعا نیست. بر این اساس اساسا میگن طبق قانون عقلی نمیشود که مستحب جزء واجب باشه. چرا؟ برای اینکه فاضل معاصر همه ما خونده ایم میگن قضیه یا لا به شرط است، طبیعی که متعلق تکلیف میشود، این طبیعی یا لا به شرط متعلق تکلیفه، یا به شرط شه یا به شرط لا، از این سه حال خارج نیست. بله، لا محاله. میگیم یا این است که نماز مطلقا یعنی بدون قنوت بدون اذکار مستحب واجب به صورت طبیعی لا به شرط، یعنی چه باشه این باش چه نباشه. اگر لا به شرط، پس مسلما هر قیدی که اضافه شد جزء طبیعی مأمورم به نخواهد بود. همین نیست فاضل ماسه؟ مثلا اگر مولا گفت اکرم العالم، شما میری عالم فقیه هاشمی عادلی را اکرام میکنی، حالا بعد اگر سوال کنی بگی آقا اینها هم لازم بوده، مولا میگه خودت به درد سر انداختی، من که همیشه قیدی نیاوردم، من گفتم اکرم العالم. حالا شما رفتی انتخاب کردی یک عالم عادل هاشمی را، این انتخاب خودت بود ولی امر من مطلق بود. مثل همون داستان معروفی که میگن به این که در بنی اسرائیل وقتی که خداوند متعال به موسی علیه السلام خواهم کرد که بگو به بنی اسرائیل اذبحوا بقرةً یه گاوی بکشی، و بعد هی مرض داشتن آمدن ساکتن، چطور گاویه؟ یه دستوری داد، بار دوم یه چیزی اضافه شد، بار سوم باز اضافه کرد. آمد امام صادق فرمود اگه اینا مرض نداشتن به سوال نمی کردن، هر بقره‌ای که می کشتن کافی بود برای امتثال امر. خودشون هی تکلیف برای خودشون اضافه کردن. بنابراین اگر طبیعی لا به شرط، پس یکی از این اذکار مستحب یا اعمال مستحب مثل قنوت جزء ماهیت امر و مأمور به نیست. اگر به شرط شیء، خب لا محاله، اون قید واجب میشه دیگه. اگر واجب ما حمد به شرط استعاذه است، و اگر استعاذه را نگی باطله. چرا؟ چون مقید به شرط شیء شده. به شرط لا هم که باشه همینطوره. اگر قید را مولا اضافه کرد میشه جزء مأمورم به، اگر اضافه نکرد این جزء مأمورم به نیست. بنابراین تمام مستحباتی که در ضمن صلاته همانند مستحبات ضمن صوم جزء مأمورم به و جزء واجب ابدا نیستن. این که بگیم اجزای مستحب به صلات، اینا جزء مستحب نیستن، جزء ابدا نیستن. لذا ایشون می‌فرمود بر این اساس که اینها جزء نیستن، ابدا اصلا اتیان دخول در جزء مستحب از تحت ضابطه ذکر شککت فی شیئن و دخلت فی غیره، از تحت این ضابطه خارجه. اگر کسی در حال قنوت شک کرد در قرائت، میگیم دخلت فی غیره صادق نیست.
آفرین.
خب ما قبلا گفتیم که اون غیری میزانه، اون غیری میزان است که نه هر غیری، بلکه اون غیری که جزء عمل باشه، و الا اگر جزء عمل نبود خیر. خب اون را اصلا حضورتون که لا محاله باید تفسیرش بکنیم به اینکه جزئه، یا این است که چون مقدمه باز واجبه از اون بابه، اما چیزی را که غیر هست و اما جز نیست او منصرفه که از این ادله. این حالا بیان ایشونه، ولی مرحوم سید در عروه بله مثل فرمایش شما میگیم، میگه حتی غیر اگر غیر اجزا هم بود باز داخل شدن در او مصداق قاعده تجاوز خواهد بود. خب این حالا نظراتی که اینجا است. دیشب من سوال میکردم رسائل مرحوم امام را. مرحوم امام هم در این کتاب زیبای رسائلشون بحث قاعده فراق و تجاوز را خیلی مبسوط و مفصل بحث کرده و نکات بسیار جالبی و استنباطات خاص خودشون را در این کتاب دارن. حیف هم آمد که فدا مطالب ایشون را به عرض نرسانن. حالا فقط اشاره کنم به بعض از اینها، خودتون هم اگر حال داشتید مراجعه کنید. البته نوشتم دیشب و تکثیر هم میشه، انشالله مراجعه خواهید کرد. از کنم که ایشون اول خب روایات باب را نقل میکنه، صحیح زراره، صحیح اسماعیل ابن جابر، روایات عبدالرحمن ابن حجاج، غیر هر چی که تقریبا به درد بحث قاعده فراق و تجاوز میخوره در امر اولی که ذکر کردن اینها را مبسوطا ذکر میکنه و روایات را بیان میکنه، آدرسا در پاورقی داده. بعد از ذکر روایات مطالبی را ایشون ذکر میکنه. اولین مطلب میگه اصلا قاعده فراق و تجاوز یک قاعده بیشتر نیست. ما قبلا عرض کردیم مرحوم آقای نائینی هم میگه یک قاعده به حسب عالم ثبوت، استاد هم فرمودن به حسب عالم ثبوت میتوانه یک قاعده باشه، اما حدی اینها گفتن در مقام اثبات دو قاعده به حسب ادله، قاعده تجاوز غیر از قاعده فراقه. قاعده تجاوز شک در وجود شیء و قاعده فراق شک در صحت عمل موجوده. خب اما مرحوم امام اولین مطلبشون اینه که اصلا این دو قاعده در عالم ثبوت ممکنه فرق کنه، اما در عالم اثبات هر دوی اینها یک قاعده بیشتر نیست. و اون شک در وجود شیئه، میفهمن هر دوی این دو قاعده بازگشتش به این است که اگر آدمی شک کرد در وجود شیئی پس از فراغ از محل اون شیء نباید به شکش اعتنا کنه. برشو ایشون این را میفهمن. و بعد من با این جهت ایشون موافقم که ایشون میگه اصلا همه روایات به یک جهت ناظره، این که بعضی مثل استاد خویی و دیگران گفتن یه دسته روایات به قاعده تجاوز ناظره و یه قاعده ادهی به قاعده فراق ناظره، ایشون میفهمن تمام این روایات به یک امر بیشتر ناظر نیست، و اون امر اینه که اگر شک در محلش مشکوک واقع شد باید اون مشکوک آورد، اگر شک بعد از تجاوز از محل بود نباید به شک اعتنا کرد. میگه این در همه روایات این قاعده اصله، وقت گذشت باقی سخن باشه برای فردا.